سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما همراهان گرامی و ارجمند، همراهان تفسیر خبر در بیش از یک دهه گذشته و اکنون. از واشنگتن همراه شما خواهم بود از پایتخت پر التهاب آمریکا، به عبارت روشن‌تر پایتخت سیاسی جهان. نگاهی خواهیم داشت آنچه که در ایران می‌گذرد. کرونا در سراسر جهان کشتار کرده است و در ایران مردمان بی‌دفاع در برابر کرونا رها شدند. رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های ساخت آمریکا و انگلستان را به ایران ممنوع کرده است و بسیاری از پرستاران در اعتراض به وضعیت معیشت خود دست به اعتراض زدند. آن سوتر کمبود برق و برملا شدن سوء استفاده های کلان و گسترده چینی ها برای تولید بیت کوین در ایران معضل دیگری است در کنار معضلات و مشکلات بسیار که به وجود آورنده آن حکومت فقیه بوده است. دو میهمان داریم، هر دو از ایران. آقای عباس واحدیان شاهرودی از مشهد، فعال سیاسی، و در تهران آقای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود و همونطور که در برنامه شب گذشته اشاره کردم، در بخش پایانی برنامه به اتفاق شما عزیزان، عزیزانی که درخواست کرده بودند، به اتفاق شما به صدای آمریکا سری خواهیم زد و آنچه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در صدای آمریکا گفت، آیا تغییراتی بنیادی در این نهاد صورت گرفت یا خواهد گرفت، فساد گسترده‌ای که در این تشکیلات هست آیا سامان پذیر است و اصلاح پذیر، چه دست‌هایی و چه نیاتی صدای آمریکا رو به اینجای رسانده که یکی از کم بیننده ترین ها هست در میونه شبکه های تلویزیونی، به گواه بررسی های انجام شده در واشنگتن. و عوامل جمهوری اسلامی در صدای آمریکا چه می کنند و چرا تا کنون در سمت های خود باقی هستند، در حالی که فرستادگان پکن بخشی از اونها تصفیه شدند در صدای آمریکا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای واحدیان سلام و خوش آمد به شما در مشهد.
بنده هم عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای چالنگی عزیز، مهمان محترم برنامه شما، آقای حشمت تبرزدی و بینندگان خوب و فهیم شما در حسانات جهان.
سپاس از شما از طرف بینندگان نیز. آقای تبرزدی با سلام و خوش آمد به شما.
منم درود میفرستم خدمت شما جناب واحدیان و همچنین بینندگان عزیز و محترم.
آقای تبرزدی از واکسن کرونا شروع کنیم. این تصمیم تا چه اندازه واقعا در جهت مسائل مردم بوده، جلوگیری از ورود واکسن‌های آمریکایی انگلیسی که امیدوارم هر واکسنی میرسه به هر حال کارساز باشه و مؤثر باشه، ولی چون این تصمیم رو شما چطور ارزیابی میکنید و تمام روزنامه‌های حکومتی و دولتی و مجلس و همه هم به راه افتادن که بله واکسن‌های آمریکایی انگلیسی چنین است و چنان است و از همه این صحبت ها. نظر و تفسیر شما رو از تهران میشنوید.
خب متاسفانه در ایران مردم که هیچ کارن، یعنی مردم اختیاری ندارن. ابتدا من پوزش خواهی کنم اگر تصویر من خوب نیست، چون من یه جایی هستم دو ساعت الان برق نیست، حالا بعد راجبش احتمالا صحبت میشه، من ابتدا پوزش خواهی کنم. اما در هر حال در ایران مردم که کاری نیستن، مردم نه تریبونی دارن، نه قدرتی دارن، نه امکاناتی دارن، آنچه قدرت هست دست حکومت از شخص علی خامنه‌ای با مجلس تحت امر با قوه قضاییه با دولت تحت امر رسانه‌هایی که هستن اینها تا چند روز پیش میگفتن که ما برای وارد کردن واکسن ضد کرونا ارز نداریم برای اینکه آمریکا تحریممون کرده سیستم‌های بانکی اجازه نمیدن که ما ارز لازمه رو برای این کار تخصیص بدیم. پس از اینکه آمریکایی‌ها اعلام کردن که اساساً در مورد وارد کردن واکسن جمهوری اسلامی محدودیتی نداره و دولت آمریکا هم حتی تسهیلاتی قائل شد برای اینها و دیگه حرفی نداشتن بزنن، رهبر جمهوری اسلامی آمد وسط و به رسم رؤسای قبیله و ملوک الطوایفی در حالی که تا حالا میگفتش که من کاری نیستم، اختیاری ندارم، کار دست مسئولینه، هر امری که مطرح میشد ارجاع میداد میگفت مسئولین چنین کنید، مسئولین چنان نکنید و ظاهرا یک جست مردمی میگرفت در برابر مسئولینی که خودش نصب کرده. برخلاف عادت امروز آمد گفت که من ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کردم یا ممنوع است. حال ایشون وقتی که میگه ممنوع است، اون سوی قضیه برای اینکه چرا ممنوع است دلیل مثلا میخواد بیاره برای مردم، میگه چون مشکوکه. یعنی واکسنی که الان در امریکا، در اروپا، در کشورهای مختلف رفته، دارن استفاده میکنن، میگن جواب داده به لحاظ علمی، مورد تاییده، ایشون آمده میگه مشکوکه. مثل اینکه مثلا ببخشید این واژه شاید جالب نباشه، بخوام بچه رو بترسونه از لولو خورخوره، که انهو مردم ایران صغیرن، میگه ببینید اون مشکوکه ها، اون بعد دست نزنیم. اینم و فورا در رسانه های ایران مطرح میشه که قراره از کوبا واکسن بخرن. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی از رهبر، رئیس جمهور، مجلس، وزیر بهداشت و همه مسئله واکسن، بهداشت مردم، امنیت جانی مردم را هم سیاسی و ایدئولوژیک کردن. میگن اگر از چین باشه و از کوبا باشه و از ونزوئلا باشه و از هندوستان باشه اشکالی نداره، اما اگر از آمریکا، انگلستان و فرانسه باشه ممنوعشون مشکوکه.
بله. خب لولو خورخوره نه مشکلی هم نیست، این نقش خیلی مهمی در تعلیم و تربیت کودکان ما داشته، درست یا نادرست، خب برای ترسوندن کودکان نازنین که معمولا در شیوه آموزشی و تعلیم و تربیت در طفولیت به هر حال با ترسوندن بچه یکی از عوامل بوده. باید من پا در کفش روانشناسان عزیز نمیخوام بکنم، به خصوص روانشناسان کودک. یک خبری هم منتشر شده که خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران گفته که یک نظرسنجی کشوری، چجوری نظرسنجی انجام شده زیاد مهم نیست چون اشاره دقیق نشده، گفته اعتماد بالای مردم به واکسن ایرانی در مقابل واکسن خارجی بسیار بالاتر. امیدوار هستیم در ایران واکسن های قابل اعتمادی تولید بشه، از هر جایی که میارن امیدواریم که به کار بیاد و موثر باشه. سرمقاله دیروز کیهان شریعت مداری در تهران نوشته بود که واکسن های آمریکایی اساسا فلج میکنه و قصد فلج کردن مردم ما رو دارن. نگاه شما رو میشنم به این موضوع آقای شارودی.
من وقتی که بیادم میفته که در قانون اساسی وقتی که شرط این که رهبر باید یک فقیه جامعه و شرایط باشه، الان وقتی اون قضیه وقتی که نگاه میکنیم به موزگیری هایی که در مواضع مختلفی جناب آقای سید علی خامنه‌ای میان اتخاذ میکنن، اونجا متوجه میشیم که این جامعه و شرایط بودن در معنای کلام به چه صورتی باید باشه. خب وقتی که به رفتارهای ایشون نگاه میکنیم میبینیم که وقتی صحبت از اقتصاد میشه، علارغم اینکه به قول دوست خوب آقای طبرزاده میگن که ایشون در بحث پاسخگویی اصلا هیچ مسئولیتی ندارن، اما در بحث فرماندهی در هر زمینه ورود پیدا میکنن و اون فتوای خودشون رو که فصل الخطاب همه مسئولین و همه زیردستان و چاکران ایشون هستش اعلام میکنن. خب این جامعه شرایط بودن ایشون رو الان ما داریم میبینیم در اقتصاد، در سیاست، در علوم و فنون نظامی، و این آخری هم که دیگه شاهکاری بود که ما از ایشون دیدیم که با تمسک به اون علم غیبی که دارن تشخیص دادن که این واکسن هایی که فایزر تولید کرده یا واکسن های کلا که از غرب قرار بیاد اینها به درد نمیخورن، کیفیت لازم رو ندارن، و اینجاست که ما متوجه میشیم جامعه شرایط بودن به چه معنایی هست. اما چیزی که این روزها خب نقل خیلی از محافل هستش، ببینین آیه چالنگی، چیزی که مردم ایران رو عذاب میده، چیزی که واقعا باعث این میشه که من از این جبهه گیری های رهبر این مملکت عذر میخوام، به صراحت تمام میگم حالت تهوع بهم دست میده، به این خاطر که احمق فرض کردن مردم تا چه حد، تا کجا این مرز، تا کجا امتداد میخواد پیدا بکنه. خب ایشون وقتی که موضوع نازایی عروسشون و بچه دار شدن آقا مشتبه که پیش میاد به همون استکبار جهانی و به همون علوم پزشکی کشورهای غربی من جمله خود انگلستان که دلایل و اسنادش موجود هستش که مادر خانومشون و به حساب عروس ایشون و یک جمع از ایل و طایفه بلند شدن رفتن یک طبقه کامل یکی از بیمارستانهای لندن رو قرق کردن تا بتونن اون بارداری انجام بگیره و ایشون مثلا به نوه آقا مشتبه هم دست پیدا بکنن. خب حالا اینجا که میرسه، وقتی که بحث خودشون هست، وقتی که بحث منافع خانواده خودشون هست، سلامت خانواده خودشون هست، تمسک به اون علوم پزشکی هیچ چیزی که نداره، من ای که نداره بماند، بسیار پسندیده است و میشه میلیون ها پوند براش هزینه کرد. اما حالا که بحث زندگی و سلامت جامعه ایرانه، وقتی که موضوع سلامت مردم در میانه، اصلا پشیزی برای اینا ارزش قائل نیستن. متاسفانه این دوگانگی ها هستش که مردم رو به حالت انزجار رسونده. اینکه ایشون برمی‌داره به راحتی آب خوردن برای 80 میلیون نفر انسان میاد تصمیم میگیره، تصمیمات بسیار ناپخته و بسیار غرض‌ورزانه‌ای که وقتی من دارم از بیرون به این قضیه نگاه میکنم، بجز خب بغض ایشون هیچ چیز دیگه ای رو، بجز نفرتی که از این ملت میتونه یک نفر داشته باشه، من چیز دیگه ای نمیبینم. حالا چه دلیل داره که شما بیان همه چیز رو فدای اون بغض و کینه های خودتون با، حالا میگم که اون هم باز پوشاله، ای کاش من میگم حقیقت داشت. اگر حقیقت داشت شما فرزند خودت رو به انگلستان نمیفرستی که اونجا درمان بشه. اگر واقعا اینقدر شما نفرت از غرب داری، تمام مراجعتون علماتون برای درمان بلند نمیشن برن دست به دامن غرب بشن. اما وقتی پای زندگی مردمه، چون زندگی مردم برای اینها ارزش نداره، چون پشیزی برای این زندگی ها ارزش قائل نیستن، به راحتی میاد منع میکنه و میگه ورود این واکسن ها نباید انجام بشه.
اشاره کردن به انگلستان، آقای جزائری از نمایندگان آیت الله خمینی در خوزستان برای معالجه به لندن رفته و گویا در بیمارستان فینشلی اونجا بستری شده بود که پیش بیمارستان بسیار گران قیمتیه برای بیماران غیر انگلیسی که بیشتر از این ولیعهد، ولیعهدهای پیشین و عربستان در اونجا مثلا بستری میشن و کسانی مانند ایشون رو به اصطلاح بسیار بسیار بیمارستان گران قیمتی هست و طبقات و اتاقهای بسیار مجللی هم داره. به هر حال همونطور که اشاره کردم، شاهرودیان و بقیه هم که میدونیم به جاهای دیگه رفتن، حتی زمانی که امکان پذیر بود در همین آمریکا بسیاری اومدن و در جاهای بسیار گران قیمت که هزینه پزشکی در آمریکا نسبت به اروپا برای غیر آمریکایی‌ها بسیار بسیار بالاتر هست. اما آقای تبرزدی به برق اشاره کردید. به برق اشاره کردید و الان صحبت این هستش که این تولید بیت کوین و اینها مصرف برق و بعدم دو راه بیشتر نداریم. آقای زنگنه و بقیه، عیسی کلانتری، یا مازوت باید استفاده کنیم تولید سرطان و بیماری های دیگه، یا قطعی برق. این ها مثل انتخابات شد، بین بد و بدتر. از شما میشنویم.
بله، من امروز اتفاقا اومدم کرج، کاری داشتیم اومدیم منزلی که دوستان، از تهران تا کرج شما شاید فاصله 50 متری رو دیگه نمیتونید ببینید، بس هوا آلوده است. این آلودگی هوا هم بنابر اعتراف خودشون به دلیل استفاده مازوت برای نیروگاه هاست. این سوی قضیه آمدیم در مناطق وسیعی از کرج، دقیقا 2 ساعت برق اینجا، یعنی از ساعت 3 برق اینجا قطع شد تا چند دقیقه پیش، تا 5، و اطلاع داریم که بستگان در منطقه دیگه کرج هم همینو گفتن. در تهران هم ما برقی قطع داریم، قطع برق خود میخوام داریم. اینا در واقع الان دارن به مردم میگن، میگن بایستی که یا آلودگی هوا بایستی که باشه برقتون قطع بشه، یا که برقتون وصل بشه و در برعکس، یعنی یا آلودگی هوا یا برق، بین این دوتا. خب پرسش اینه، پرسش اینه، اون چمدان 20 نمیدونم 20 میلیون دلار و نمیدونم چقدر دلار و اینهایی که دادید به نماینده حماس و حزب الله و تمام این مناطقی که خودشون دارن میگن، حزب الله لبنان میگه همه زندگی ما رو جمهوری اسلامی میده، کارمندامون، نیروهای نظامیمون، هزینه چندین هزار خانه‌ای که تو جنگ خراب شده همه رو جمهوری اسلامی داده، همه رو جمهوری اسلامی میده. من نمیدونم واقعا مردم ایران در محاسبات جمهوری اسلامی چه اونجایی که مربوط به واکسن کرونا میشه، چه اینجایی که مربوط به برق میشه، پس مردم کجا قرار میگیرن؟ اینه که بیای بگی یا بایستی که برق قطع بشه یا بایستی که هوات سالم باشه، یکیشو انتخاب کن. یعنی اینکه مردم ایران رو شوربختانه این حکومت به هیچی حساب نمیکنه، فقط و فقط مصالح ایدئولوژیک، منافع باندی و رانت و دزدی، این اون چیزیست که متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ایران درست کرده.
خب شما به آلودگی هوا اشاره کردین، راه حل‌های مختلف داره، از جمله اینکه ممکنه فردا آیت الله خامنه‌ای فتوا صادر کنه که این آلودگی نیست، مه مثلا. اما شما وقتی که اشاره میکنین که مردم در کجای این پرسش های بعد 41 سال 42 سال پرسش واقع بینانه ایست، های هنوز بعد 42 سال میشه انتظار داشت که این حکومت مردم رو به حساب بیاره، حکومتی که به هر حال از آیت الله خمینی در پاریس هم گفت در نفل و شاتو تا صندوق خونه مردم دستورالعمل داره، و آیت الله خامنه‌ای نماینده خداوندی که قراره بر اساس اونچه که در قانون اساسی حتی هست به مردم بگه چه کنید چه نکنید، و بقیه مدعای این توقع و انتظار که مردم به حساب بیان در برنامه جمهوری اسلامی توقع منطقی هست بعد از 42 سال. آقای تبرزده خیلی کوتاه بفرمایید.
آقای چالنگی ببینید، یه وقتی یک دارودسته میان سر کار، اون دارودسته وقتی که میان میگن که نه، خیلی شفاف و صریح میگن، میگن که ما مثلا نماینده خداییم یا نماینده یک طبقه خاصیم یا یک نژاد خاصیم یا یک خانواده خاصیم و این قدرتی که داریم، این قدرت یا جنگیدیم گرفتیم یا از آسمان برامون افتاده یا اون طبقه اومده به ما داده، بنابراین چنه؟ میگه خیلی خوب، میگه این قدرت مال منه، این توانایی مال منه، این نیرو مال منه، و به مردم هم میگه صراحتا، میگه رعیتی اگر آمد چنین حرفی زد و صراحتا به مردم گفت که شما رعیتی، ما دیگه بحثی نداریم. به تعبیر حضرت عالی میگیم خیلی خوب، طرف اومده میگه قدرت مال منه، موهبت الهیه، نمیدونم جنگیدم گرفتم یا هر چیزی دیگری، مردم هم باید راضی باشن یه چیزی بهشون بدم. اما همون آیت الله خمینی که شما میفرمایی، همون آیت الله خمینی از اول تا آخر، همین آخوندهایی که الان حاکمن، در تمام بحثاشون ریاکارانه ریاکارانه دارن میگن که مردم 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 مستضعفین، نمیدونم ما برای مردمی، مردم چنین چنان. در دیالوگ، در گفتگو، در امروز شما هم متقابلا چالش میکنید و به همین جماعت خطاب به اینها، و البته صحبت با رسانه هاست، صحبت با مردمه نه با اونا، اونا این حرفا رو اصلا نمیشنوند. میگیم که خب اونایی دارید میشنوید، بنابراین اینا که نمیان با صراحت این حرف رو بزنن، اینا ریاکاری میکنن و میخوان یه جوری وانمود کنن که اینا مثلا از طرف مردمن، انتخاب مردمن، چنین چنان. لذا در چنین شرایطی با دیدی که از طریق رسانه اینا رو به چالش کشید و گفته بشه، پرده ریا پاره بشه که واقعیت اینی داره نشون میده، اینا هر جا ادعا کردن، اگر ادعا کردن که مال مردمه، برای مردمه، دارن دروغ میگن.
خب آقای شارودیان، ببینید پرده ریاکاری اینها باید باز بشه. 42 سال آیا این پرده اینقدر زخیم بوده باز نشده؟ و بعد داستان این هستش که این سابقه داره در ادبیات ما، از حافظ عزیز گرفته تا بقیه زاهدان که این جلوه در محراب منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند و بقیه موضوع. ما یه ضرب المثلی داریم که در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ این در دیزی رو چرا نباید بست؟ ببینید انتظار حیا داشتن از گربه یک چیز به اصطلاح توقع منطقی است. موش و گربه عبید زاکانی رو همه ما خوندیم. 42 سال آیا ملاک عمل نیست؟ وگرنه تا سالیان سال میشه حرف زد، از دموکراسی صحبت کرد، اشک تمساح ریخت برای مردم و همه اینا، ولی عمل یه چیز دیگه است. تفسیر شما
میشه. همینطور که شما به درستی بهش اشاره کردین، به چیزی که ما میتونیم الان از رفتارهای حداقل 30 سال اخیری که 32 سالی که از عمر رهبری آقای سید علی خامنه‌ای میگذره، وقتی که به این سیر تحولات درونی ایشون که نمودش رو ما در جامعه ایران دیدیم توجه میکنیم، باز به همون قضیه میرسیم که این خودشیفتگی که در بین دیکتاتورهای که با ایدئولوژی سرکار دارن، ایدئولوژی های بخصوص دینی سرکار دارن، این به مرور تبدیل به خودقدیس پنداری میشه که ایشون هم الان از اون بی‌بهره نیستن. یعنی اصلا کوچکترین شکی ایشون در این نداره که تمام تصمیماتش الهی هستن و این بخشی از این رفتارهای امروز ایشون به نظرم برمیگرده به اون زیردستان چاکر مسلکی که هر کاری که ایشون کردن، هر فرمان و فتوایی که دادن که به غلط هم بود، اینا اومدن تا کمر خم شدن، به به چه چه کردن و گفتن که عمر حضرت آقا مستدام بود که چقدر هوشیارانه و داهیانه این همه فتاوای به حق و فرمایشات گوهربار از خودتون دارین ساطعه میکنین. اینها به مرور باعث میشه که فرق به جایی میرسه جناب آقای چالنگی که دیگه واقعا هیچ چیزی به جز اون منویات درونی خودش بود، به جز اون اندیشه خودش براش مهم نیست و فکر میکنه که هر چیزی که بگه اون این حقه و حقیقته و هیچ چیزی دیگه غیر از این ممکن نیست. خب این شما وقتی که سیر رفتارهای آقای سید علی خامنه‌ای رو که بررسی که میکنین، سیر تحولات شخصی ایشون رو، به اینجا میرسیم که دیگه امروز ایشون وارد میشه برای مهمترین چیزهایی که به زندگی تک تک مردم ایران بستگی داره، میاد بسیار راحت مثل آب خوردن تصمیم میگیره و پشیزی هم براش ارزش نداره که چه عواقبی ممکنه داشته باشه این تصمیمات ایشون. اینها به قول شما از خود گربه که نمیشه همچه انتظاری داشت که بیاد به فکر این باشه که دیگه به قول دسترازی بیش از حد نکنه. این برمیگرده به شعور ملی ما مردم، به این که ما تا کجا قراره این همه نکبت و بدبختی رو تحمل بکنیم و تا کجا قراره به این سیر سقوط و زوال کشورمون بشینیم نگاه بکنیم و اینا هر کاری کردن ما بی تفاوت از کنارش بگذریم. هرچند میگم خب واقعا بی تفاوتی نیست، شاید یک جور بشه اینجوری تعبیر کرد رفتارهای امروز مردم رو که دیگه واقعا خسته شدن، بریدن، دیگه نمیدونن چه کار باید بکنن. خب اعتراض میکنن با گلوله پاسخشون داده میشه، اعتراض میکنن سر جوانهاشون بردار میره، اعتراض میکنن فرزندانشون رو در زندان ها میبینن. اینو که واقعا به یک بنبستی همه ما رسیدیم و امیدواریم که این کاریه که به نظرم دیگه اپوزیسیون ایران باید انجام بده، که باید یک حالتی رو ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم که از شر این خودکامگی ها، از شر این دیکتاتوری ولایت فقیه نجات پیدا کنیم.
و همسر خانم جهانبین، همسر آقای شاهرودیان در زندان هستن و با مشکلات بسیار مانند بسیاری دیگه از شهروندان ایرانی که در زندان ولایت فقیه هستن. من یک توضیح راجع به این ضرب المثل بدم. گربه نازنین موجود بسیار عزیز و ارجمندی هست و اتفاقا دارای حیای بسیار هست. زمانی که سیر هست به هیچ وجه طمع در غذای دیگه نمی کنه، در دیزی هم هر چقدر که باز باشه. در مثال گفتن مناقشه نیست، در مورد گربه هم طبعا صدق می کنه. در حال گفتیم سوء تفاهمی پیش نیاد برای گربه دوستان عزیز و اینکه نقشه ایران هم گفته میشه شبیه گربه هست. در حال آقای طبرزدی، در همین زمینه نظر و تفسیر شما رو میشنویم و اینکه آیا مشکل فرده یا مشکل ساختار مجموعه ای است که اگه بشه اسم نظام رو بر اون گذاشت، به هر حال در هیچ جا سابقه نداشت، حتی در تاریخ اسلام هم چنین نظامی که یک سرش به خداوند عالم مربوطه طبق قانون اساسی و سر دیگرش هم به یه صندوق های معروف صندوق رأی و این و اینها. مشکل کجاست؟ کدوم طرف قضیه است؟
اشاره خوبی کردید. ببینید، ما مسئلهمون فرد نیست فقط، البته فرد هم هست، فرد میتونه خیلی مؤثر باشه، اما مسئله اساسی این ساختاره، ساختار دینی، ساختار نظام ولایت فقیه، حکومت ملاها، حکومت آخوندی، نمیدونم حکومت اسلامی، چیزهای مختلفی ازش تعبیر میشه. شما نگاه کنید، خب اگر ما بگیم فقط فرد علی خامنه ای مقصره، چرا 200 آدمی که به اسم نماینده مجلسن الان آمدن نامه نوشتن و گفتن حرف علی خامنه ای درسته و واکسن آمریکایی و انگلیسی مشکوکه؟ چرا وزیر بهداشت در ما میاد میگه که ایشون مثل پدر خانواده است و مردم رو از یک خطر نجات داد که واکسن مشکوکشون امتحان نشه؟ چرا آقای روحانی میاد میگه که نمیدونم این واکسنی که چند تا کشور میخواستن روی شهروندان ما امتحان کنن، مردم بدونید ما خیلی به فکر شماییم، اجازه ندادیم که بیان روی شما امتحان کنن؟ یعنی فساد تو همه جاست. این ساختار خرابه. ساختار خرابه یعنی چی؟ یعنی این که آدم هایی که توی قدرت قرار می گیرن، توی مجلس، توی دولت، توی خبرگان، توی شورای نگهبان، توی مراکز مهم، اینا همه از طریق استصوابی نصب میشن، باید مطیع شخص اول باشن، ذوب در ولایت باشن و همه یه حرف بزنن و در این حال همشون هم سر سفره مردم بخورن، رانت بخورن، دزدی کنن، بچاپن، با همدیگه شریک باشن، به سفره مردم، جان مردم بیفتن و این میشه ساختار فاسد. شما فکر کنید امروز علی خامنه ای رو زدن کنار، حسن خمینی رو گذاشتن. حسن خمینی نه حسن خامنه ای، نمیدونم حسن کیک. من تردید ندارم تفاوت چندانی نخواهد کرد، مگر اینکه این ساختار ایدئولوژی که سیاست زده به طور کلی دگرگون بشه، واژگون باشه، یه ساختار انسانی، عقلانی، قانونی، خردمندانه توسط مردم، متکی بر رأی مردم به وجود بیاد، پس از اون دیگه شما ناچار نمیشی از من بپرسی آقای طبرزدی دو تا چهار تا درسته؟ که اون وقت من بخوام استدلال کنم برای شما میگم بله، به این دلیل، به اون دلیل، دو تا مساویس و چهار تا، چون شما از من میپرسید که آقا این که نمیدونم برق قطع میشه، میگن یا باید برق داشته باشید یا هواتون آلوده، باز بین بد و بدتر، این چجوری میشه؟ این دو تا چارتاست دیگه، منم باید توضیح بدم. بعد شما میفهمید که آقا این توضیحی که شما داری میدی، یعنی آیا توقعی هست که اینایی که حاکمن به فکر مردم باشن؟ من میگم برادر عزیز، این فساد ساختاری و قدرت و حکومت به گونه ای شده که من و شما رو هم در چالش و پرسش و پاسخهای آن چه در جوی می رود آبه است انداخته.
خب ببینید، ممنون از اینکه به بخشی از صحبتاتون رو به تحلیل و تفسیر پرسشهای من اختصاص دادید، سپاسگزار هستم از شما. بازم در مثال قطعا مناقشه نیست، اما
آقای شما اصلا سوال میکنید آقای طبرزدی.
بله کاملا درسته.
بله بعد من توضیح میدم، شما میفرمایید آقا یعنی از اینا انتخاب. آقا جواب پرسش شما رو من باید بدم دیگه، و جمهوری اسلامی ما رو به این بردن.
بله، وقتی که به اصطلاح این توهم و این توقع پیش میاد که مردم در حساب این رژیم نیستن، پرسش بسیار روشنی است که آیا بعد از 42 سال هنوز میشه به این امامزاده دخیل بست؟
آیا اگر کسی دخیل بست
اجازه بفرمایید آقای طبرزدی، اجازه بفرمایید چارچوب برنامه رو رعایت کنید. آقای طبرزدی خواهش می‌کنم.
من نبستم، مگر اینکه شما بسته باشید.
نه خیر، شما رو بحث من این نیستش که به اصطلاح شما دخیل بستید. این پرسش شما این زمینه رو به وجود میاره. این پرسش شما یا این صحبت شما میبخشید صحبت شما این زمینه رو به وجود میاره و وظیفه من این هستش که برای بینندگان روشن بشه سوء تفاهمی درباره صحبت‌های شما و یا هر مهمان دیگه پیش نیاد. و اجازه بدید که این پرسش ها ادامه پیدا کنه برای روشن شدن موضوعات، اینکه سوء تفاهم پیش بیاد که شما آقای طبرزدی آیا انتظار دارید که همچنان مردم در یه همچین نظامی به حساب بیان یا نه. یا نه، بنده دخیلی از روز اول به این حکومت قطعا نبستم، گذشته آدم ها هست.
پس نه شما دخیل بستید نه من بستم، بنابراین پرسشیست که شما، من احترام به شما گذاشتم. آقای طبرزدی اینا میگن یا هوای آلوده یا برق، بعد من باید توضیح بدم بگم اینا در محاسباتشون. پس
آقای طبرزدی وقتی برنامه داره تلف میشه و اصلا داریم یه جایی میریم که اصلا نه هدف من هست و یا احتمالا هدف شما، تفسیر شما رو میشنویم آقای شاهرودی عزیز، تفسیر شما رو میشنویم در این زمینه که وقتی که میفرمایید که به اصطلاح مردم باید کاری بکنن یا مخالفان باید کاری بکنن، به چه شکل هست؟ چه کار باید بکنن؟
خب چیزی که مشخصه، یک حکومتی که بر مبنای استبداد و توتالیتاریسم به وجود اومده و بناش بر سرکوب هست، اینا هیچ وقت مردم رو به رسمیت نشناختن و نخواهند شناخت. مردم ابزاری هستن برای که اینها بتونن در سطح دنیا هر وقت نیازمند اینن که ذره مشروعیت پیدا بکنن و بتونن با اون پوز جمهوری خودشون رو بیان علنی بکنن در سطح جهانی، مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشن، در همین حد مردم یا در خیابان‌ها برای تظاهراتی که لازم دارن نشون بدن، اون تظاهراتی که دیگه همه فهمیدن که واقعا ساختگی یک مشت عوامل خودشون رو در مراسم های مختلف میان توی خیابون ها میریزن و اونها میشن نماد مردم ایران، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. مردم ایران مردمی هستند که به ذرس قاطع میشه گفتش که اکثریت قاطع اونها امروز از کل این نظام عبور کردن آیه چالنگی و هیچ سنخیتی با این نظام ندارن. مردم ما اینن، مردمی که به جمله به قول شما دخیلی دیگه به این حکومت نبستن و سالهای سال هستش که بریدن از این حکومت. خب اما با تمام این تفاصیل، حالا با گفته شما باید چه کار کرد؟ راه حل ما در یک همچین شرایطی که یک بنبست سنگینی به وجود اومده که نه حکومت حاضر حقوق مردم رو به رسمیت بشناسه و برای مردم بخواد حکومت داری بکنه، سیاست ورزی بکنه، که این چیزها مراهم اصلا در وجود اینها وجود نداره. یک چیزی که وجود داره اینه که ما باید به فکر خودمون باشیم. ما چالنگی خصوص حالا نقشی که هر دو گروه مردم ایران دارن، چه دوستانی که در خارج کشور هستن چه عزیزانی که در داخل هستن، هر چی که ما بتونیم بر این آگاهی عمومی ابتدا چیزی که لازمه برای هر خیزش عقلانی، خیزشی که با خرد و با هوشیاری همراه باشه، اینه که مردم به آگاهی نسبی دست پیدا بکنن. اینکه چه میخوان، اینکه چه نمیخوان مشخصه. هیچ کسی استبداد، هیچ کسی این همه سرکوب و فلاکت و نکبت رو نمیپسنده در هیچ کجای دنیا. اما اگر قرار باشه ما اینها رو کنار بذاریم، چه میخواهیم در مورد این چه خواستن ها، ابتدا باید به مردم آگاهی بدیم، به مردم حقوقشون رو گوشزد بکنیم که آقا بر طبق همین قانون اساسی استبدادی بالاخره یک تبصره ها و یک ماده هایی وجود داره که شما میتونید با تمسک به اونها بیاید اعتراضات خودتون رو به نمایش بذارین، اونها رو علنی بکنین بدون اینکه کسی بتونه به شما به قول معروف حالا انگی بزنه، گیر بده که اینا این کارو میکنن. اما باز با تمسک به همین قانون اساسی هم میشه یک کارهایی کرد در راستای همون، چون میگم طبق اصل همین 27 قانون اساسی میگه که اعتراض به هر چیزی در این چارچوب نظام جمهوری اسلامی وارد به دو تا شرط، اینکه مسلحانه نباشه و به مبانی اسلام که خدا و قرآن و پیغمبر هست کسی تعرض و به قول معروف حالا بدگویی چیزی نداشته باشه. خب ما با اینا مشکلی نداریم، مشکل ما حکومت هستش. اینها رو اگر بتونیم ابتدا مردم رو به اون آگاهی برسونیم، خود اون آگاهی سبب اتحاد خواهد شد، سبب رفع تمام این اختلافات، این کدورت‌هایی که اتفاقا رژیم اومده رو اینها کار کرده، جدا شدن مردم، لایه‌های مختلف مردم از هم، این اتفاقی نیست آقای چالنگی. اینها سال‌های سال روی این مبانی اومدن کار کردن تا ما رو از هم دیگه دور بکنن، تا بتونن سوار بر این گرده این ملت بشن که به خوبی این کار رو انجام دادن. پس برای رسیدن به یک همچین همبستگی ملی ما نیاز به یک پس زمینه از آگاهی داریم که امیدوارم اینها رو همه آگاهان ما دوستان ما فعالان مدنی و سیاسی دست به دست هم بدن و این روند رو ما بتونیم هرچی سریعتر طی بکنیم، چون هر روزی که از عمر این استبداد میگذره واقعا هزینه هایی که بر آینده ایران داره تحمیل میشه بسیار بسیار سنگین و وخیم هست.
آقای تبرزدی، بدون موضوعات دیگه، موضوع بسیار روشنی هست. بر اساس چه موضوعاتی میتونن مخالفان حکومت با هم وحدت کنن؟ تا به حال بسیار راجبش صحبت شده، اما اقدامی چشمگیر در این زمینه به وجود نیومد. چه موضوعاتی میتونه محور وحدت شما، آقای واحدیان شاهرودی باشه و بقیه باشه در ارتباط با ایران یا اون خواستی که شما مطرح کردید، رسیدن به یک حکومت برخواسته از رأی مردم؟ بفرمایید.
من فکر نمی کنم بین ماها اختلافی وجود داشته باشه، یعنی نیروهای سیاسی، مدنی، صنفی به ویژه در درون کشور، اینها اساساً در خیلی چیزا با هم مشترکن و آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، برابری، رفاه و امنیت مردم و نجات پیدا کردن از شر حکومت آخوندی مهمتر از هر چیز. ولی آنچه که در ایران وجود داره و بخشایش هم آقای واحدیان توضیح دادن، این هستش که در ایران ما با یک حکومت سرکوبگر وحشی روبرو هستیم، یعنی کوچکترین حرکتی رو سرکوب کنن. البته الان برخی از حرکت‌های صنفی،
آقای تبرزدی اجازه بفرمایید، ببینید الان چون حکومت رو اشاره کردید قبلا، ببینید همه با هم مشترک هستین در خیلی از موضوعات، آزادی، دموکراسی و همه اینها، ولی این شعارها در زمان انقلاب وقتی داده شد مفهوم آزادی شعار داده میشد، منتها مفهوم مختلفی داشت. برای شریک فدایی یه مفهوم داشت، برای حزب توده یک معنی داشت، برای فدایان اسلام یک معنی داشت. این آزادی آیا تعریف مشترکی الان مخالفان پیدا کردن؟ اگر همه در این چیزا با هم مشترکن، چرا تا به حال وحدتی به وجود نیومده؟
آقای شالنگی، ببینید من توضیح دادم، من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران عرض میکنم، با جبهه ملی ایران، با حزب پانیرانیست ایران، با حزب ملت ایران، با گروه های مثل بیانیه 14 تن، مثل تشکل های صنفی، ما اختلافی روی مسائل نداریم، اتحاد هم اتفاقا داریم. مسئله اینه که ما وقتی که حالا نزدیکترین مورد رو مثال بزنم، وقتی که قرار 40 آقای دکتر ملکی برگزار بشه، ناچاریم، یعنی من و آقای واحدیان و دوستان دیگه و از گروه های مختلف، ناچاریم یواشکی به هم خبر بدیم که فلان ساعت فلان جا باشیم، برای اینکه حکومت میگیره، میزنه، میکشه. لذا مشکل ما اینه که در عمل این حکومت مانع فعالیته و کوچکترین حرکت رو هم سرکوب میکنه، وگرنه ما هیچ جا نشستیم راجع به مسائل آزادی با هم دعوا کنیم. هممون معتقدیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مسائل چه ربطی به فدایان اسلام و نه مؤتلفه، اونا که اساسا به آزادی قائل نیستن، اونا آزادی در چارچوب اسلام میگفتن. ولی ما همه سکولاریم، ما همه وطن پرستیم، همه سکولاریم، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول داریم، تمامیت ارضی رو قبول داریم. مشکل اساسی در درون مرز سرکوب شدیده که خوشبختانه با وجود این سرکوب مبارزین هر کدوم به سهم خودشون دارن تلاش میکنن.
بله، این که چه ربطی داره آقای تبرزدی؟ ربطش اینه که شما یک مفهوم از آزادی دارید، آقای شاهرودی احتمالاً یکی، فدایان اسلام همه با هم در دادن شعار یکی بودن. الان کلمه‌ای که در دهان بسیاری افتاده سکولاریسم هست، در تمام مخالفان مطرح میکنن، ولی تا به حال این وحدت به وجود نیومده. مفاهیم مختلفی از آزادی هست در نزد گروه‌های مختلف، افراد مختلفی که در این مسیر در مخالفت با جمهوری اسلامی تلاش میکنن و هر کدوم به قدر خودشون و هر شرایطی که هست، و مواردی از به اصطلاح دیده شده که به اصطلاح خلاف اون چه که هست، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، فرق میکنه، خلاف شعارهایی که داده میشه. اما آقای واحدیان بفرمایید که آیا جدای از این بیانیه‌هایی که صادر میشه، یک پارچگی ایران، سکولاریسم، این لغت بسیار استعمال شده و فرسوده‌ای که هست، و بقیه موارد، آیا وحدت بر اساس حقوق بشر، حقوق انسان ایرانی، همسر شما زندانه. گروه های دیگه فارغ از اینکه شما چه هستید، که هستید، چه عقیده سیاسی دارید، حق ایشون نیست که در زندان باشه. خود شما در زندان بودید، آقای تبرزدی بود. در این زمینه آیا بهترین محور نیست حول حقوق انسان ایرانی در برابر حکومت اینچنین محور وحدت باشه؟ آقای ملکی هست، ممکنه کسانی مخالف باشن، ولی ایشون حقش بود که از آزادی های برخوردار میشد. بفرمایید.
خب یکی از مهمترین دلایلی که شاید این انشقاق موجب یک ائتلاف فراگیر و اینکه به شکل یک تشکل منسجمی در بیاد جریان اپوزیسیون، رهبری اپوزیسیون ایران، خب میتونیم بگیم که شاخصه های مختلف، مؤلفه های خاص به خودش رو داره. اما اینو من تا حدودی با آقای تبرزدی امروز موافقم که ببینید خیلی از اون مشکلات ما، از اون اختلافات ما امروز برطرف شده. یعنی برای بسیاری از آگاهان امروز، فعالان سیاسی که یه خورده دوربینی بهتری دارن و واقعا ایران خواه هستن، اینها دیگه دارن از خیلی از این تمایلات جناحی و حزبی خودشون عبور میکنن، چون میدونن تا زمانی که ایران در بند باشه آقای چالنگی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یکی از هنرهای بزرگ آیت الله خمینی به نظرم در همین بخش بود که ببینید ایشون کار هنرمندانه که تونست اون زمان انجام بده این بود که خیلی واقعا به نظر من انسان هنرمندی بود ایشون. اومد چپایی که اینقدر از لحاظ ایدئولوژیک با اسلامگراها فاصله دارن، اینها رو میاد که مثلا توده‌ای، نمیدونم فدایی، اینا رو همه رو میاد کنار مجاهدین خلق قرار میده، نمیدونم پیکاری رو میاره کنار فرقان قرار میده. جمع کردن این جمع ازداد کار آسانی نبود. الانم امروز ما همچین مشترکاتی داریم آقای چالنگی. خب نجات ایران خودش به نظر بزرگترین چیزه و همین سخن خوبی که شما فرمودید، اینکه اصلا به رسمیت شناختن حقوق بشر، اینها رو میتونیم بیان فصل الخطاب حرکت خودمون قرار بدیم و حول همچین محورهایی جمع بشیم و اون کاری که باید انجام بدیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
خب شما فرمودید که امروز با آقای تبرزدی موافق هستیم، امیدواریم هر روز و هر شب با هم موافق باشید و موافقت داشته باشید در مسیر همین نکته‌ای که من اشاره کردم، تأکید کردم که میتونه محور توافق یک نکته مثبت باشه و نه تنها نفرت، حالا نفرت نادرست، درست، انتقادایی که بود، هر چی که بود اون بحث دیگری است، اما امیدواریم چنین بشه. سپاس بسیار از شما آقای عباس واحدیان شارودی در مشهد و سپاس از شما آقای تبرزدی در کرج و سپاس بسیار.
زنده باشید. سپاسگزار هستم.
بینندگان گرامی، لحظاتی دیگه همراه شما خواهیم بود و سخن کوتاهی من خواهم داشت، مقدمتاً درباره آنچه که در صدای آمریکا میگذره و آنچه که مایک پومپئو روز گذشته گفت. بینندگان عزیز، طبق وعده دیروز در برنامه دیروز تفسیر خبر، من سخنی دارم به طور خیلی فشرده درباره رویدادهای صدای آمریکا. پیش از هر چیز سخنان دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صدای آمریکا قابل توجه هست. سخنانی مهم که البته بسیار بسیار دیر در چند روز باقی مانده به وزارت ایشون و ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ. البته سخنان نکات تازه یا ناگفته نداشت. منشور صدای آمریکا رو مطرح کرده بود ایشون و هدفهایی که از تأسیس صدای آمریکا بوده از سال 1942 که علیه آلمان هیتلری و فاشیسم و بقیه موضوعات اینچنین برپا شد صدای آمریکا. گوشه ای از صحبت آقای مایک پومپئو رو با هم میشنویم.
It certainly isn't the place to give authoritarian regimes in Beijing or Tehran a platform. Your mission is to promote democracy, freedom and American values all across the world.
بله، صحبت آقای مایک پومپئو، گوشه از اون که به اصطلاح تریبون صدای آمریکا در اختیار پکن یا رژیم تهران قرار ندیم، دموکراسی و آزادی رو باید حمایت بکنیم. این صحبت‌های تازه نیست. دست کم خود من حدود 8-9 سال پیش آغاز اعتراضات یا انتقادها یا توصیه‌هایی که داشتم همین‌ها بوده که متاسفانه در مورد تریبون شدن صدای آمریکا، تریبون جمهوری اسلامی، مقالات بسیار نوشته شده. عوامل جمهوری اسلامی، همون جایی که برنامه تفسیر خبر رو دادم، مشاور آقای احمدی نژاد مترجم رسمی ایشون ارزیابی کنه و با سلام و صلوات وارد صدای آمریکا کنه، و عوامل دیگه آقای مایکل پک آمد بعد از تأخیر حدود 3 ساله. اولین کاری که کرد ظاهرا تعدادی از کسانی که از چین آمده بودن و حتی مقاماتی مسئولیتایی هم در حزب کمونیست چین گفته میشه داشتن اخراج کرد، ولی در مورد عوامل جمهوری اسلامی کاری انجام داد فکر نمی کنم. به هر حال این نکته بود، حمایت و از آزادی و دموکراسی صحبت ایشون بود. نکته بسیار مهمی که ایشون اشاره کرد و بازم میگم بیش از 8 سال پیش، همون سال ماهای اولیه حرف منم بود، که این که صدای آمریکا بر اساس منشورش ورای حزب چه دموکرات چه جمهوری خواه باید عمل کنه. این که اسای دست وزارت خارجه باشه، خارجه آمریکا باشه، خب این با هدفهای اساسیشو عملا لنگ و فلج میکنه رسیدن به اون، چون یه حکومتی هدف سیاسیش یه دولتی، در واقع هدف سیاسیش مماشات ممکنه با حکومت تهران باشه، نتایج دیگه داشته باشه. کما اینکه در دوره‌ای که من بودم در باز شد برای عوامل جمهوری اسلامی، یک دولت دیگه مثل ترامپ ممکنه روی خوشی نداشته باشه، یه عده دیگه رو بیاره. یعنی باند بازی ها هست. حتی با آمدن مایکل پک باز یک تیم دیگه ای آمد، که حالا گذشت از این که تجربیات یا شناختی در عرصه رسانه‌ای نداشتن، مشاورین آقای مایکل پک، چه ایرانی چه آمریکایی، به هر حال این یک ور قضیه است. من الان فعلا نام نمیبرم، ولی باز همون شد، همون باندبازی ها. یعنی وبسایت صدای آمریکا یک سره شد به اصطلاح دولت کنونی آمریکا، پیش بردن آمریکا بالاتر یا منشور صدای آمریکا بالاتر از احزاب هست. نکته ای که آقای پومپئو بهش اشاره کرد که متاسفانه رعایت نشده و نهایتا این مردابی که درست شده صدای آمریکا. نکات دیگری بود که بخش فارسی صدای آمریکا رو من دنبال کردم، با همه تسلط و احترامی هم که من برای همکار پیشینم آقای راسخ قائل هستم، ترجمه های شتاب زده همزمان که یکی از بهترین مترجمه های همزمان هستن، توضیحات بیشتری لازم داشت. یک نکته رو میشنم، من توضیح میدم، چون آقای پومپئو اشاره کرد به اینکه باید ورای سیاست بازی عملا، محتوای صحبت ایشون بود، عمل بکنه، ورای سیاست روز باید عمل بکنه، منشور خودش رو دنبال کنه، حمایت از دموکراسی و آزادی، حالا چه دموکرات ها باشن چه جمهوری خواه ها فرق نمی کنه. صدای آمریکا عصای دست سیاست روز نشه. حرف اینه، نه اینکه سیاست رو کنار بگذاریم و از دموکراسی حمایت کنیم و از آزادی. حرف متضاد میشه، این ترجمه غلطی است. میشنویم گوشه از صحبت های آقای پومپئو رو.
We want to depoliticize what takes place here. It's too important for the American people and for the world. Returning this organization to its charter and its charge to spread the message of freedom, democracy, and American exceptionalism. This isn't about politicizing these institutions. We're trying to take politics out. And that's a pretty good feature story for whoever wants to write it up.
بله، این هست. یعنی در واقع مفهوم این غیر سیاسی کردن، یعنی غیر سیاسی روز کردن، یعنی سیاست بازی، وگرنه حمایت از آزادی و دموکراسی خودش یک کار سیاسی است و نمیشه وزیر خارجه آمریکا چون این حرف متضادی بزنه که در ترجمه فارسی صدای آمریکا اومد. و من مطمئن هستم بسیار از بینندگان متوجه این نکته شدن که این چه حرف متضادیه، اونایی که نسخه ترجمه فارسی صدای آمریکا رو شنیدن. حمایت از دموکراسی و آزادی و اشاره ایشون به این که ملت آمریکا، این هست اکسپشنالیزمی که اشاره میکنن، این که ملتی هست متولد آزادی و برابری و داستان بسیار زیادی هست در این زمینه که امیدواریم روزی بشه توضیح بیشتری در این زمینه دار. به هر حال حمایت از آزادی و دموکراسی این بوده. و اینکه خطاب به صدای آمریکا میگه شما الگوی آزادی هستین، خب حرفیست، به هر حال تعارفی هست، وگرنه من یکی از صحبتایی که من در اون زمان میکردم این بود که به اصطلاح رئیس کل صدای آمریکا و بعد بی بی جی بود اون زمان، این که شما قراره ما در اینجا در صدای آمریکا قرار معرفی کنیم ارزش‌های آمریکایی رو، دموکراسی، آزادی و بقیه موضوعات. در خود صدای آمریکا این رعایت نمیشه، کسی جرأت حرف زدن نداره. ما در یک مایلی کاخ سفید و نیم مایلی کنگره آمریکا، چون صدای آمریکا در اونجاست، واقع شده. مثل اینکه در شوروی سابق داریم کار میکنیم. این موضوعات هست. یعنی کار دولت آمریکا اساساً رسانه‌داری نیست. راحت شاید اینو به بخش خصوصی واگذار کنن، وگرنه این فساد همچنان این دایره بسته ادامه پیدا خواهد کرد. آقای مایک پومپئو در روزهای آخر آمده به اصطلاح حمایتی بکنه از مایکل پک، که همین مدتی رو هم که بوده به دلیل مشاورین نادرست و نابلدی که داشته و خود ایشون با دستای بسته‌ای که وارد صدای آمریکا شد، قطعا کارهای دیگه هم حتی میتونست انجام بده. این بحث دیگری است، روزها و ماها به سرعت میگذرن. به هر حال این تشکیلات تبدیل به یک تشکیلات اداری شد که ضمناً برنامه‌های تلویزیونی هم میده، مردابی شد برای یک فساد اداری. پیشرفت در اونجا به جایی رسید که همه اون فسادی که در تشکیلات اداری کشورهای عقب مونده آدم شاهدش هست، یا دست کم من در کشورهای دیگه در خاورمیانه دیدم، در صدای آمریکا رخنه کرد. علاوه بر باز کردن درها به روی لابی جمهوری اسلامی، کسانی را آوردن در اونجا به عنوان محقق همراه با کسانی مانند آقای عسکر، نابلدترین کسی که من در این حرفه دیدم، همراه خودش گروهی مشاوره آوردن که به من آمدن و گفتن بله ما تحقیق کردیم، شما میدونستید که رفسنجانی مثلا دو بار رئیس جمهوری ایران بوده؟ گفتیم خیر، ما که محقق نداشتیم، از کجا بدونیم؟ به طور مثال میگم. و بقیه آمدن، یعنی قدرت گرفتن مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا، به جای رسیدن که مدیر بخش فارسی صدای آمریکا علیه افراد خودش توطئه کردن و بقیه موضوع. گفتم من به طور فشرده فعلا اشاره کردم، فردا باز هم سخنی من قطعا خواهم داشت. آنچه که بر سر صدای آمریکا اومد، کاری که میتونست بکنه، بی‌لیاقتی هایی که متاسفانه در مدیریتش بود و آخرین اونها خانم ستاره درخشش، که یکی من مایل نیستم این کلمه رو به کار ببرم، اما بدون هیچ گونه شایستگی فرصتی اینچنین برای استفاده از صدای آمریکا رو تبدیل به هرچه که هست، نتیجهش دیده شد. یکی از بی‌لیاقت ترین کسانی که میتونست مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا رو داشته باشه، و پیش از اون هم همین. راه حل چه هست؟ چگونه میشه یک رسانه‌ای رو اداره کرد که هم مصالح ملی مردم آمریکا رو تأمین کنه و هم مصالح مشترک مردم ایران رو و بخش‌های دیگه، بیش از 47 زبان دیگه، در برنامه فردا و چنانچه لازم باشه باز هم در بخش‌های دیگه به اون خواهیم پرداخت. آیا تحولی در راه هست در صدای آمریکا؟ آیا این مرداب رو میشه به گلستانی تبدیل کرد؟ آیا رفتن این مدیر، آمدن مدیر دیگه کارساز هست؟ همه اینها و موضوعات دیگه در این زمینه در شماره آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، با ایران هرگز نخواهد.